آره.
بعد
کسی
منبع
مطالعاتی خود
چند نفر
خواستن؟ همون آدرس
معلم
تاریخ خود. آره
همون تاریخ خود. کتاب هم میخواستن غیر صوتی.
خب ببین کسی نوشته درس رو به تورات اون مراجعه.
بله
هستش. بعد اون تیتری که زدی همون تیتر سخنرانی رو بزن. ما دیروز موضوع بحثمون روش تحصیل خارج نبود.
نه.
همون تیتر رو اصلاح کن. آره همون چی بود؟ آره همون که تیتر بود. امروز هم همینطور. خب این تیترها رو همون تیترها خودشونو بذاره چون ما روش تحصیل نگفتیم حالا شاید روش دیگران گفته باشن چی؟
دوره
اسمش روش تحصیله ولی هر کی موضوع خودشو بگه بعد همون تیتر بخوره آره یه وقت جا به جا کسی گوش کرد
موضوع محمود
هر دو هم عوض شده خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در اجزاء مأمور به اضطراری به جای مأمور به اختیاری بود و مقام ثبوت رو داشتیم بررسی میکنیم آخون با یه روش وارد کار شد گفت ثبوت و اثبات رو جدا کنیم در ثبوت 4 مرحله رو مطرح کرد لوازم اونها رو به لحاظ اجزاء و عدم اجزاء بیان کرد 3 حالتش میشد اجزا یه حالتش میشد عدم اجزا بعد بحث بدار رو هم جداگانه اشاره کرد آخود این مدلی بحث بعد هم یه بحث جدایی هم داشت برای اثبات که بینو اطلاق عدله که الان اون نخونیم مرحوم آقای ناینی اومد یه جور دیگه بحث کرد گفت آقا به جای ثبوت و اثبات و مراحل 4 بگید اعاده و قضا بعد بحث تو قضا گفت میره رو موضوع وجوب قضا بعد هم گفت وجوب قضا اینجا موضوع پیدا نمی کنه چون قضا رو به امر جدید میدونست موضوع رو هم فوتون فریضه میشد یا فوتون مصلحت شد داره در روایت اذا من فاتت و فریضتون فلیغزا کما فاتت و این مرسلش اون مستدن داره اذا فاتت که صلاتون فکسر کرد تهافی وقت اخرا الاخر و اینجا فوتون فریضه صرف نمی کنه موضوع وجوب قضا نداره البته گفت فوتون وسطعت تامم صرف نمی کنه و در مورد اعاده رو مبتنی کرد بر بدار گفت اگر بدار رو اجازه ندید اعاده موضوع پیدا نمی کنه اما اگر بدار رو اجازه بدید اعاده موضوع پیدا می کنه بدار رو جواز ظاهری دادید میشه عدم اجزا جواز واقعی دادید میشه اجزا تبدل موضوع بشه آقا زیا اومد ترخیبی عمل کرد گوه هر دو موضوع باید دیده بشه اعاده و قضا تفکیک میشن درست ولی مراحل 4 هم باید ذیل اعاده بگید
بررسی بشه
چرا؟ به خاطر این که اگر مثلا تسلیه در ملاک بود عقل حکم میکند به لزوم اجزا و لغویت انجام دوباره عمل حالا یا اگر مثلا نوع سوم بود به ترتیب کفایه البته سوم میشه یعنی بعض ملاک قابل استیفا بود و باقی ملاک لازم استیفا بود هم قابل استیفا بود هم لازم استیفا بود عقل حکم میکند به اجزا و عدم وجوب اعاده صرف نظر از اینکه شما بدار رو اجازه بدید یا اجازه بگید ندید تو قضیه بدار هم آغازی ها مطرح کرد که بدار دائر مدار اینه که ما برداشتمون از ادله چی باشه برداشتمون مطلق الاضطرار باشه یا خصوص اضطرار مستوعب اگر مطلق الاضطرار باشه میشه جواز بدار اگر اضطرار مستوعب باشه میشه عدم جواز بدار و بعد اشاره کرد که ما تو بحث ادله اضطرار 2 دست ادله داریم عمومات داریم و ادله خاص عمومات ما میرن روی اضطرار مستوعب یعنی ظهور عمومات ما ما من محرم الا وقد اهل الله بالاضطرار اضطرار مستوعبه اما در خصوص ها و دلائل خاص هر کدوم باید جداگانه بحث بشه کدوم یکی رو
اضطرار مستوعب
اینو حالا بعد بحث کرد چون دیگران بحث کردن وارد میشه اگه برسیم فردا یا پس فردا حد اکثر تموم میشه. عرض شود این راجبه. بعد دو تا مثال میزنه، ما تا مثال ها رسیده بودیم، دو تا مثال میزنه که میگه ولو ادله عامه میشد اضطرار مستوعب، ولی در این موارد ادله خاصه وجود داره که نتیجهش مطلق اضطرار است. یه مثالش اختلافیه، یه مثالش اتفاقیه، یعنی یه مشهوره به آخر. مثال اختلافی که میزنه که مطلق اضطرار رافع تیمم عوض از وضوعه. مثالی که میزنه که اکثرا قبول دارن نماز تقیه‌ایه. میگه در این دوتا مثال ادله خاصه‌ای که هستن نشون میدن که اونی که رافعه مطلق اضطراره نه اضطرار مستوعب. چطور نشون میدن؟ اول میگم سراغ مثال چی بود؟ وضو، تیمم عوض از وضو بود دیگه اولش. میگه شما سیاق اینجا قرینه میشه. درسته عمومات ظهورشون در مستوعبه، ولی این آیه که میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين، تو همین سیاق میگه فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا، تو همین سیاق میگه. خب سیاق اذا قمتم الى الصلاه یعنی چی؟ یعنی هر وقت که خواستید اقامه بگید نماز بکنید، هر وقت که خواستید اقامه نماز بکنید وضو بگیرید. در همین سیاق که در مقام بیان هر وقتی که میخواید اقامه نماز بکنید هست، میگه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. پس سیاق آیه که یه قرینه خاص است نشون میده اینجا موضوع مطلق اضطراره، مطلق عدم وجدان ماه، نه اضطرار و عدم وجدان مستوعب. بعد معیدم میاره براش، میگه معیدش چیه؟ معیدش اینه که در قرن اول در همون دوره پیامبر اصلا بحث مستوعب نبود، نماز ظهر و عصر مغرب و عشا اینا جدا میخوندن، یعنی اول وقت ظهر میخوندن چند ساعت بعد عصر میخوندن. حالا چند مورد پیامبر اجازه داد که ما حالا الان دیگه با هم میخونیم متعارف شده، ولی اونی که متداول بود اون زمان جدا خواندن بود که هر کدوم در وقت فضیلت میخوندن. اگر واقعا در قضیه تیمم اضطرار مستوعب مطرح میشد، خب طبیعتا باید برای ما نقل میشد، چون یه چیز متفاوتی بود از نمازهایی که میخوندن. یعنی مثلا سب میکردن نماز ظهرشون رو غروب میخوندن، این باید نقل میشد، یا نماز مغربشون رو بگو آخر شب میخوندن. این که چون این چیزی نقل نشده تأیید میکنه که در قضیه چی؟
صبح رو مغرب بخونن،
نماز صبح عصر بخونن بعد از، یا نماز مغرب رو شب بخونن. این که این نقل نشده تأیید میکنه این استظهار رو که ملاک در وضوع و تیمم ملاک قیام الصلاته. ما حالا راجع به این صحبت هایی داریم، حالا بعد میگیم. مثال دومی که میزنه برای جایی که ولو به حسب عمومات اضطرار مستوعب بود ولی اینا اضطرار فی بعضی اوقات درست میکنن، نماز تقیه است. نماز تقیه ای هم میگه اضطرار مستوعب نیست. چرا؟ یعنی که اول وقت دیدی درسته. چرا؟ میگه اگر بخواد روایات نماز تقیه ای ناظر به استیعاب تقیه تا پایان وقت باشد، حمل مطلق بر فرد نادر لازم میاد. چطور؟ میگه این که اضطرار استیعابی داشته باشد، اضطرار عامه که از دلوک شمس تا قصد لیل را بگیره و تو این مدت طولانی آدم یه 5 دقیقه وقت پیدا نکنه، یا حتی کمتر که حالا بدون مستواد میشه تون طرف 5 دقیقه که کمتر وقت پیدا نکنه که نماز درست و حسابی انجام بده، نمیگیم محاله ولی نادره. اگر بخواید این روایات فراوانی را که خودشون پنج طایفه روایات نماز ما عامه، بخواید اینها رو حمل بکنید بر فرد اضطرار مستوعب، میشه حمل مطلق بر فرد نادر. و چون حمل مطلق بر فرد نادر قبیحه، پس بنابراین بگیم این همون مطلق اضطراره. لذا در این موارد اضطراری در تمام وقت میخواد. شما اگر اول وقت در دیدی نماز عامه‌ای برپاست، ولو میدانی تا آخر وقت میتونی به هتل برسی و در هتل نماز درست و حسابی هم بخونی، ولی همونجا میتونی اقتدا کنی به عامه و نماز طبیعی بخونی.
رو وقتی علم داریم به این که یک ساعت دیگر مثلا همه ارزان گفتن یک ساعت دیگر هتل
هم مثلا پنج دیگر وقت تو هتلی
در این نداریم،
نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یعنی
اینجا موضوع عوض میشه، اینجا موضوع چون که شما
حالا سب کن این موضوع عوض میشه، شما با اون دوتا داشان خود نایمده اون دوتا کلام رسیدیم، شما هم که یه پنی رسد کنید تو کلام های بروجردی ما اینو بحث خواهیم کرد. یه پیش فرضی تو هم ذهن اون دوتا برادر بود که الان شما صوت گوش بده، هم شما هم الان این تو ذهنتونه، این تو کلام های بروجردی نقل میشه و خیلی هم مهمه و جاهای مختلف هم تو فقه اصول کاربرد داره، شما باید اینجا اتخاذ عمل کنید. ما خودمون حرفای بروژنی رو قائلیم، شما تازمانه خود رو بکنیم. این چند دقیقه سرکولی جوابش بود.
تو باب خاصی این روایت مثلا در مورد نماز بابه دیگه نمیدون بسن
کی؟
همین در مورد استیام اینا
حرف آقای آغازی ها؟ بله آغازی ها میگه ادله عام میشه اضطرار مستوعب. حالا در هر موردی باید ادله خاص اون مورد هم دید. اگر ادله خاص اون ظهور در مطلق الاضطرار داشت، اونجا میشه مطلق الاضطرار، لذا بلا جایز میشه. اما اگر چیز خاصی تو ادله خاص نبود، ما بدا را اجازه نمیدیم.
جایی از این عمومات استفاده کردنشون،
حالا از ایشون به طور خاص من نمیدونم این کار کرده یا نه، ولی در قضیه تیمم عوض از غسل خیلی ها اسناد به عمومات کردن و بدا را اجازه ندن. یعنی گفتن که نگفتن خود ادله خاص اقتضا داره، گفتن هستن تو فقه، گفتن مقتضای عمومات اینه که به اصطلاح اگر تا آخر وقت عوض مستوعب نمی هست، عوض استرار بدا فدا میکنه، تیمم انجام نده و غسل عوض غسل میکنه غسل سر. این باقی مانده فرمایش آغازی ها بود. بعد آغازی ها میره سراغ بحث اصل عملی، که چون مرحوم آخود اصل عملی رو بعد از مقام اثبات بحث کرده، یعنی آخون اول ثبوت بود بعد اثبات بعد اصل عملی، آغازی ها ثبوته بعد اصل عملی بعد اثبات، دیگه ما اون قسمت اصل عملی و اثبات رو بیزنیم همون زیل آخون، هر وقت آخون رو گفتین بعد میفتر آغازه. اما میرسید به فرمایش های بروجردی که فرمایش مهم نیست، حتی اون قبلی ها مهم بود، ولی این مهم نیست که به اینجا نمیماند، خیلی جای دیگه هم کاربرد داره، ما هم قائلیم. البته مثلا آقای تبریزی قبول نداره، آقای احمد شاهدی ما در سنتون قبول نداشت، ولی خیلی مهمه و جای مختلف کاربرد داره. ببینید الان توی قضیه ورود به بحث مأمور به اضطراری و به جای اختیاری، ما تا اینجا چند تا نه همه یه طرح بحث داشتیم، سه تا راه حل داشتیم. یه روش که خدا خود را ثبوتی، ثبوتی اثباتی، ثبوتی چهار مرحله، اثباتی هم اطلاق و عدم اطلاق. یه روش هم دائنی رفت که بحث اعاده و قضا یا اون اضطرار مستوعب و غیر مستوعب، بعد در غیر مستوعبش که میشد قضا بحث بکنیم راجع به موضوع وجود قضا، تو غیر مستوعبش هم که میشد اعاده بحث کنیم رو بدار، اصلا هیچ کاری با حالات چهارگانه نمیشد. یکی از مدل ترکیبی بود که آغازی ها میرفت هم اعاده و قضا رو جدا میکرد و هم حالات چهارگانه رو ذیل اعاده میآورد. آیه بروجردی خوب دقت کنید، اون دوتا داشتم خوب دقت کنید، یک حرف مهم بیداره، خوب بگوش کنید. آیه بروجردی میگه پیش فرض اینها در همه اینا، هم آغازی ها، هم دائنی، هم آخون و هم اصفهانی که حالا بعد خواهیم گفت، یه پیشفرز حتی آقای آشان کردیم یه پیشفرز داره و اون اینه که مولا دو تا امر داره. یه امر داره به مأمورون به اختیاری، بعد در طول او امر میکنه به یه مأمورون به اضطراری، و طبیعتا دو تا ملاک هم داره، یه ملاک برای مأمورون به اختیاری، یه ملاک برای مأمورون به اضطراری. بعد چون دو تا ملاک داره دو تا امر داره، بعد بحث میکنن میگن در ظرف اضطرار چون قدرت نیست اون امر اختیاری به فعلیت نرسیده، حالا که نرسید در ظرف اضطرار چون قدرت بر مأمور به اختیاری نیست، اون مأمور به اختیاری امرش به فعلیت نرسیده، در ظرف انشاء مونده، امر اضطراری به فعلیت رسیده. بعد که رب مأمور به اضطراری رو انجام داد اون موقع، حالا بعدن اگه رفع اضطرار شد مأمور به اختیاری به فعلیت رسید، چون ظرف اضطرار برطرف شد قدرت پیدا کرد، حالا الان مثلا دوباره همون قبلی کافیه یا باید دوباره مأمور به اختیاری رو انجام بده؟ درست کردم؟ خوب دقت کن، حرف مهمی است. خیلی جا حتی مالا اطلاق کلامای پروژدی رو نداریم، بعضی جا از این قائل نیستیم، ولی تو اضطراریش قائلی و یه سری جای دیگه هم باز قائلی، ولی آقای پروژدی رو همه جا میدیم. این ها یه همچین پیش فرزن و این تو ظاهریش هم همین حرف رو میزنن، میگن دو تا عرب داریم توی خدمت شما، شد اجتاعترش همین حرف رو میزنن دو تا عرب داریم و همینطور دو جای مختلف، حالا که اصلا عدله اینجوری نیست. خب دقت کنید چه میگوید
بیان اصولیین.
خب گوش بده، گوش بده، فعلا فعلا گوش بده، بعد هست دو تا گوش داری یه زن دو برابر گوش. خب گوش بده از چی میگه این؟ بعد نرد کن، من که نگه گوش بده، اصلا پنج تا مدرسه را عمدن میگم که بعد مجبور بشید به نرد کردن، چون نمیشه دیگه پنج تاشو بپذیرید، ولی راحت بود. من اونی که قبول داشتم میگفتم تمهیدی هم هست، کسی هم نمیتونه شما اعتراض کنه، تمهیدیه دیگه، کفایه رو میگفتم، مختارم میگفتم و تموم بود. ولی من میخوام واداشت به فکر کردن. ببینید یه حرفی ایشون داره که این ریشه تاریخی هم داره، حالا بعد بهتون میگم برداشت شیخ صدوق هم همینه، حالا این رو بعد ایشون میگه ادله این شکلی نیست، ولو میشد اینجوری باشه، یعنی هیچ اشکال نبود که شارع دو تا امر بکنه، یعنی عقلا استحاله نداشت شارع دو تا امر بکنه، یه امر برای حالت اختیار، یه امر برای حالت اضطرار، دو تا هم ملاک داشته باشه، بعد مثلا این بحث شما مطرح میشه، استحاله نداشت. ولی اونی که از روایات و ادله برداشت میشه چون این چیزی نیست. خب چی چیه؟ خوب دقت کنید اینا چی میگن. تو قدما هم زیاد اینا. آقای بروجردی، آقای بروجردی آدم خوب میفهمه اون جمله رو که میگم مرحوم امام این رو پدر بزرگ ما نقل میکرد، میگفت این امام به اسلام میگفت که درس آقای بروجردی، میگفت ما شاگرده دور اول همدرهای اشتاردینا بودن، بعد میگفت ما درس سطر رو با امام رفته بودیم، دیگه من خودم سطح امام نرفته بودم، ولی که دیگران رفته بودن، بعد رفته بودن خارج، بعد امام به همه میگفت که برید درس آقای بروجردی، خودش هم خودش هم میرفت، خودش هم با اینکه درس خارج میگفت با هم میرفتن درس آقای بروجردی. خب حالا اینا البته اخلاقیات ها، اخلاقیاتی که خود امام داشته هوای نفس هم، بعد میگفت درس آقای بروجردی که شما میرید همه تاریخ همه فقه و داری برنامه آقای بروجردی، یعنی هر چی که هست انگار در این آدم هست، هر چی که تالا گفتن به اضافه فکرهای خودش. و خب این رو آدم ما درسش نرفتیم ولی میبینیم تو کار، یعنی وقتی حرف میزنه میفهمه اینو خونده بوده، اینو دیده. شما تو طلب و ارادهش دید در این کارو میکرد، میرم مثلا از تاریخ میگشت تا کجا چی شده، اینجا هم این کارو کرده، حالا بعد میگم چجوری. گفته آقا شما ادله رو که نگاه بکنید، اول شارع امری میکنه تاریخی نگاه کنید، سیر زمانی رو، به اصل العمل که این عمل واجبه. عقب الصلات لدلوک شمس الی غسق الليل، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اقیم الصلات و آت و زکات، درسته؟ و همینطور و علم و انما غلطون. یه سری ادله میان که اینا صرفا در مقام بیان تشریع اون عمل هست، اما در مقام بیان کیفیت افراد اون عمل برای حالات مختلف مکلفین نیستن. عقب الصلات دلوک شمس الی غسق الليل چیکار میکنه؟ طبیعی الصلات را برای جمیع مکلفی بین دلوک شمس تا غسق الليل ثابت میکنه. اینطور هست یا نه؟ یا اون آیه روزه میگه که بله خیط عبد الخیر اذا تبقر خلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الی الليل. میاد وجوب روزه را از لحظه تبین خیط ابیض از خیط اسود تا لیل ثابت میکنه. دیگه در مقام بیان حالات مختلف مکلفی نیست. افراد رو ببین، نمازش هم همینه، همش همینه، نماز مسافرش حاضرش همینجوری. بعد شارع میاد، خوب دقت کنید، یه ادله دیگری میاره، حالا یا در قرآن یا خیلی وقت تو روایات، که برای حالات مختلف مکلفین افراد مختلف همون طبیعت واحده را تبیین میکنه. مثلا یه دلیل بیاد میگه آقا مسافری نماز تو شکسته، حاضری اون طبیعی نماز رو چهار رکعت میخوای نماز بخونی، وز آب داری، شرایط داری، نماز رو با طهارت ترابیه بگیر. اگر توی مکلف آب برات ضرر داره، مریضی، سفری، لامست و نسا، از این آدم هستی، طبیعی صلات رو با طهارت ترابیه بگیر. یعنی یه ادله بعدی میاد، این ادله بعدی مبین و مفسر افراد مختلف اون طبیعت واحدند و لذا ارتکاز عرفی هم همین شکل میگیره که این آدم داره همون عقب الصلات دلوک شمس رو امتثال میکنه، این آدمی هم که وضو گرفت داره همون امتثال میکنه، اونی هم که مسافر بود با دو رکعت داره همون امتثال میکنه، اونی هم که حاضر بود با چهار رکعت داره همون امتثال میکنه. یعنی یه امر به طبیعت بیشتر نیست، دو تا طبیعت نداریم، دو تا امر به دو تا طبیعت نداریم، منتها این طبیعت واحد که بر کل مکلفین مأمورون به هست، چون مکلفین حالات مختلفی دارن، افراد مختلفی دارن و لذا هر مکلفی موضوع یک خطاب میشه، ولی او خطاب جدیدی نیست بلکه یکی از افراد اوست. به همین جهت خوب دقت کنید چه میگوید این من، و حالا فقط او نیست، ما اول فکر خودش میگه، بعدا برای شیخ صدوق هم همین استثار داشته، بعد یه چون بیشتر میگشتی دیگه قدما بیشتر، بعد اصلا دیگه بابا این از اونها گرفته، آره ریشه شده. عرض شود که لذا وقتی که کسی مکلفی بود که مستر بود، مثلا لامستم النساء فلم تجدوا ماء بود، خب کدوم فرد صلات رو باید می آورد؟ طهارت ترابیه رو می آورد دیگه، رفت با طهارت ترابیه انجام داد. خب امر عقب الصلات دلوک شمس الی غسق الليل که به طبیعی صلات بود امتثال شد یا نشد؟ امتثال شد. امتثال که شد ثابت میشه یا نمیشه؟ ثابت میشه. ثابت که شد دیگه اصلا امر به اون طبیعتی نیست که حالا بعد که اضطرار برطرف شد شما دنبال فرد دومش بچرخید. خب لذت به چی میگه؟ یعنی اصلا این روش بحث آخود، روش بحث آغازی ها، حتی روش بحث ناینی، هیچ کدوم با اون متفاهمه از نحوه بیان ادله شرعیه نمیسازه. حتی ثبوتا ممکنه همشون، ولی وقتی نحوه بیان ادله شرعیه ببینی اینطوره نیست. اینطور نیست که مولا اولا و به ذات بگوید ایها المختارون، این وظیفه شما نماز با باشه. ایها المضطرون، وظیفه شما نماز با تیمم، که دو تا وظیفه باشه. بعد ما بیاد جلو، اول یه امر به طبیعت میکنه، در اون خطابی که به طبیعت میکنه اصلا در مقام بیان افراد مختلف مکلفی و افراد مختلف اون طبیعت واحده نیست. بعد در خطابهای دیگری میاد بیان میکنه که این طبیعت، مثلا چون طبیعی فعل مال طبیعی مکلف دیگه، حالا این مکلف افراد مختلفی دارن، برای اونها میاد افراد مختلفی از طبیعت واحد قرار میده. این تو خطابه هست. وقتی که این شد، زمانی که شما رفتید با هم، یعنی شما فرد اون مکلفی بودید که براتون مأمورون به اضطرار گذاشته بود، شما وقتی که فرد اون مکلف بودید رفتید نماز با تیمم خوندید، یعنی فرد اون طبیعی را آورده، طبیعی که اول گفته بود، در نتیجه اون طبیعی با امتثال چی شد؟ ثابت شد. وقتی ثابت شد دیگه امر به طبیعتی نیست که بعد شما دنبال فرد دومش بگو بگردید. حالا میرسید به اونا، اینا همه تو افراده، ولی اینا افراد اون طبیعت هم. اول باید امر به طبیعت بگید باشه، بعد شما برید سراغ مبین اون بگید فرد، که کدوم فرد میخواد. مسئله اینه که وقتی طبیعت واحد بود و شما فرد اون طبیعت را بگید بگید آوردید، اون امر به کل ثابت میشه. امر به کل ثابت شد دیگه مبین دوم نمیخواد، یعنی موضوع نمیدونه
افراد ترتیب نگذاشته اگر چه؟ خود مولا بین افراد ترتیب گذاشته باشه،
بین افراد ترتیب گذاشته، ولی اون منشأ اثر نیست، طبیعت منشأ اثره. به عبارت انسانی اگه مولا از اول اقیم الصلات دروک شمس الی غسق الليل رو نگفته بود، اقیم الصلات رو نگفته بود، اول خطابی که تو قضیه نماز از طرف مولا بگو می آمد این خطاب بود، یعنی یه خطاب برای می گفت ایها القادرون این کار انجام بدید، ایها کسانی که قادر نیستید این کار انجام بدید، اون حرفش ما خوب بود. چرا؟ چون ما اینا مبین و مفسر اون طبیعت بگو نبودند. اما وقتی که روند در روند نحوه بیان شارع این گونه بگید نشد، اصلی شد امر به طبیعت، اینا شدن مبین افرادمون بگید طبیعت، در نتیجه ما دیگه دوتا امر مستقل طولی نداریم. اون طولیت در کجا بوده؟ در بیان افراد مختلف طبیعت واحده که متناسب با افراد مختلف موضوع اون طبیعت انجام شده. مثال بزنم، مولا هم کرده بود به مثال که بعضی هم قاله هم کرده بود به طبیعت، طبیعی سلاف بود، شما مسافر بودید یا حاضر بودید، چه فردی از اون طبیعت بردوش شما می اومد؟ چهار رکعتی، چهار رکعتی رو خوندید، بعد رفید سفر. آیا کسی میگوید نماز رو حالا که مسافر شدید بعد بخونید دو رکعتی؟ یا برعکس، دو رکعتی رو خوندید بعد رسید به شهرتون، آیا میگویید چهار رکعتی رو اداء کن؟ نه. چرا؟ چون میگید وقتی نماز دو رکعتی را خواند، اون امر به طبیعت صلات بین جنوب شمس و غسل که اول گفته بود اون ساقط شد. وقتی که به شهرش رسید، اینجا دیگه عقب صلات دلوک شمسی ندارد که من دنبال فردش بگردم که فردش بشه بگو چهار رکعتی. اینجا هم همینه، اینجا هم وقتی شما مأمورون به اضطراری را بگید آوردید، یعنی رفتید تیمم کردید نماز خوندید، اون صلاتی که مأمورون به بین دلوک شمس تا غسقل لیل بود رو آوردید و وقتی که آوردید اون امر ساقط شد. لذا بعد که اضطرارتون مثلا فردا اضطرار برطرف شد، شما آب پیدا کردید، اینجا دیگه امری نداشتید برای عقب صلات دلوک شمس که دنبال فرد دومش بگردید. پس امر اول به طبیعت تعلق میگیره. ببینید روال شارعی بوده به لحاظ نگاه تاریخی رو ببینید، اونا هیچ خوب اصلا به این مسئله توجه میکرد. نگاه روال شارع به این صورت بوده که امر میکرده به اون طبیعت، اون طبیعت رو نسبت به افراد مختلف اضطراری یا اختیاری اصلا از اینجا مهمل میذاشته، مجهول میذاشته. خطابهای بعدی که میومدن اینها رو بیان میکردن، مفسر افراد مختلف اون طبیعت واحد عرفت تلقی میشدن، نه دوتا امره مستقل طولی.
اگه اونا که میگن دوتا امر مستقل طولی، دوتا طبیعت فرض
کنه. آره دیگه، واسه همینه که بعد بحث اجتماعات رو همیشه، یعنی دو طبیعت در نظر میگیرن با دو ملاک. بعد شما طبیعت اول را با ملاک اولش آوردی و ملاک اول تعمیل شده، اما طبیعت دوم را بگو از نظر اونا میگن نه آوردی، در که ملاک دومی هم تعمیل نشده. بعد سوال میکنن که ملاک طبیعت اول مساوی بوده ما ملاک طبیعت دوم کمتر بوده قابل سوزن نبوده. وقتی یه طبیعت باشه با یه ملاک، دیگه اصلا دوتا نیست که شما بگید تمام استیقاشو یا بعضی یا باقی بوده یا نبوده، یکی بیشتر نبوده. آقا آقا زیار و مبانی خودش باید توضیح داد سخت آقای بروجردی رو با مبانی خودش، آیا آغازی ها دوتا طبیعت رو فرض کرد، دوتا امر هم فرض کرد، در این حال آدو غزار هم قبول کرد، با من بحث کرد. آیا بروجردی رو دارم میگم این دوتا رو قبول. مثال دیگه، نماز کسی میخواند، خوب گوش به تا آخر مطلب یاد، نماز یه کسی نمیتونه بایستده نماز بخونه، نشسته نماز بخونه، یه کسی دیگه ایستاده نماز بخونه، ارتکاز عرفی چیست؟ آیا دوتا امر متفاوت است؟ اون سیر تاریخی بیان ادله رو ببینید، دوتا امر متفاوت مستقل است، یکی موضوعش عاجز است از قیام، دیگری موضوعش قادر بر قیام است. این داره یه امر انجام میده، اون داره یه امر دیگه انجام میده، یا این که جفت اینا دارن همون عقب صلات دلوک شمس الی غسق لیل رو امتثال میکنن، منتها مکلفی که عاجز از قیامه کیفیت صلاتش این گونه است، مکلفی که قادر بر قیامه کیفیت صلاتش این گونه است. به همین جد میگوییم اگر کسی آقای بروجردی میگه عاجز از قیام بود، نشسته نماز خواند، خب بعدش خدمت شما شد 4-5 روز بعد خوب شد، بعد که خوب شد آیا نمازهایی رو که نشسته خونده اعاده کنه یا حالا 4-5 روز بعد قضا کنه؟ اعاده ما قضا کنه؟ میگیم نه. چرا؟ قضا مال کسی است که وظیفه‌شو انجام داده، این وظیفه‌شو انجام بده، این عقب صلات دلوک شمس رو امتثال کرده،
نتیجه با اونا یکی میشه.
نه نه، اونا میرن رو موضوع قضا، اونا میرن روی رابطه. نه آقا سعی رابطه نزم تو زوغ آدم میکنی
تو این نتیجه، تو این
نتیجه شکیه گوش بده تا آخر، گوش بده آخرش بود کده به خودم نگو آدم اصلاحه بس چی بد داشتن بگذن، گوش بده تا آخر، بعدش کار تو آخرش بود. وقتی که این نشست نمازش خود، این عدم صلات به دروغ شمس رو امتثال کرده. وقتی امتثال کرده اون عمل چی شده؟ همون لحظه که امتثال کرده ثابت شده. اصلا اصلا دیگه عمری نیست که حالا شما بگید داخل وقت بره فرد دوم را بیاره. سب کن سب کن، یه عمر با یه ملاک با یه مصلحت، دوتا نیست اصلا، نه یه مصلحت، مصلحت صلاتی است. یه عمر به صلات بین دروغ شمس تا قصر لیل یه مصلحت هم بیشتر،
نه مصلحت صلاتی درست،
یه مصلحت صلاتی بیشتر، نه نه اونا افرادش هم یه مصلحت بالا مصلحت صلاتی، دوتا مصلحت نیست، یه عمر هم بیشتر نیست. مدت توضیح داده که شما این عمر رو چجوری امتصال کن که به ملاکش برسید. اینا مفسر اون عمره، نه دوتا عمر مستقل و دو ملاک مستقل. طبیعتا این کلامی که آیه بروجردی میگه چند تا مطلب مهم اینجا باید روشن میشه. یک، اگر یه امره و یه ملاکه، جواب نقض، اشکال نقضی، پس بنابراین اقتدای مزتر به مختار، اقتدای مختار به مزتر نباید اشکالش بشه، چون یه امر و یه ملاکه دیگه. مزتر همون امر و همون ملاکو تحصیل کرده، مختار همون ملاکو در تحصیل کنه، پس باید مختار بتونه به مزتر بگید اقتدا کنه، یعنی عاجز از قیام بتونه به امام جماعت بشه، قادر بر قیام معمول بشه، عاجز از وضو امام جماعت بشه، قادر از وضو معمول بشه. این همه فقها از قدیم و جدید سر این بحث میکردن. اینو چی میگی؟ اینشون جواب میده، میگه به لحاظ اصولیش مشکل نداشته، منتها یه تعبیر کمال هست در نماز امام که نماز امام باید کامل باشه. اون موقع بعد میگن این کامل باشه به نظر معموم، بعد این که آیا این کامل هست یا کامل نیست، این دعوه ها رو درست کرده. یعنی اون دعوه هایی که در بحث اقتدای معموم مختار به امام مزدر هست برمیگرده به ظهور اون ادله کمال، که اون ادله که میگه صلات کامل، اون ادله کمال منظور چیست؟ اون ادله کمال چه چیزی رو بیان میکنه؟ اونه. و لذا بر اساس برداشتتون از اون نظر میدید. به همین جهت شما اگه آراء قدما را نگاه کنید، مثلا ما تو قدما داریم نماز ایستاده رو به نشسته اشکال کرده، اما همون آدم نماز وضو گیرنده، نماز با وضو رو به نماز با تیمم اشکال نکرده. اگر قضیه مأمور و به اضطراری و اختیاری بود، فرق بین این دوتا بگید
نباید
باشه، چون همه شو بسرم. اما اینه که ریشه این نیست، نزا برمیگرده به استظهار فقهی در بحث اون اشتراط کمال. اصلا حالا بله مشکلی ایجاد نمی‌کنه، منتها برای بروجردی اصلا کار به تصفیه در ملاک، چون یه ملاکه نه دو تا که شما یه تصفیه دارد یا ندارد.
اما شما الان یه اشکالی که از زبون آقای بروجردی مطرح کردی، گفتید اگر این باشد، یعنی
مستشکل آقای بروجردی گفت اگه حرف شما باشد، یعنی یه ملاک بیشتر نیست و یه امر بیشتر نیست و اونو مفسره، پس ملاک همیشه تصفیه داره، یعنی یه ملاکه. این ملاک رو هم مختار داره تحصیل میکنه هم مزتر، پس اقتدای مزتر به اقتدای مختار به مزتر نباید اشکال داشته باشه. حالا که ببینیم دعوای توش، میگه اون دعوا نه به جهت این بحث اصولی است، اون به جهت یه بحث فقهی است که بحث کامل بودن نماز امام به حسب نظر معمومه، که میرن تو روایات اونجا ببینن اون از اون روایات بگید چی به دست
میاد. بحث اصولی مطرح شده،
نه دیگه بحث اصولیه نیست اتفاقا. لذا شما وقتی میبینی شیخ صدوق رو وقتی میاد اجازه میده نماز تا اقتدای معموم با تیمم با وضو رو حالا یادم از شیخ صدوق یا سید مرتضی یکی از این مثلا بر امامت با وضو، همین آدم اقتدای معمومه ایستاده رو بر امام نشسته اجازه نمیده. اگر مسئله بحث اضطرار و بعد تو دلیلش رو چی میگن؟ دلیلش رو چی میگن؟ بحث کامل بودن و نبودن رو میگن. روایات فقهی مال اشتراط کمال نماز امام رو میگن. یا بعد شیخ طوسی فرعی رو مطرح میکنه که اگر امام نمازش رو مبنای خودش درسته، رو مبنای معموم درست نیست. علامه هندی ببخشید، معموم میتونه به اون اقتدا بکنه یا نمیتونه، اصلا سراغ بحث معموم رو به اضطراری و اختیاری نمیرن، میرن سراغ اون روایات.
بحث کمال و عدم کمال دقیقا تو همینه.
نه نه نه، اون تو هر موردی دوباره روایاتش فرق میکنه. طبیعتا تو هر موردی باید به روایات همون مورد بگید مراجعه بشه، ببینیم اون کمالی که شرط کرده چگونه است. اما اگر قضیه اضطراری اختیاری بود تمامش یک کاسه میشه.
نه یک کاسه نمیشه، من همین حرفم خواستم بگم که یک کاسه نمیشه به خاطر اینکه اونجا ما باز
بابا عدقه تیمم بوده که نمیاد بگه تمام بود ملاکه بعضا ملاکشو میترسونه. حالا حرف شما تو تقیه خوبه، چون در عدقه تقیه میگه من صلا و معه فی الصف الاول کانه که من صلا خلف رسول الله. بعضا میگن از این رواد تصفیه در ملاک استفاده میشه، ولی توی رواد مال تیمم و نماز تیمم و وضو و تو اون رواد مال عاجز و ایستاده اونجا ما یه چی تعبیری که نداریم که شما میگید. بعد یه سال دیگه من چون پرسید گفتم میگه های بروجردی، گفتن آقا امر به صلات یکیه، ولی بالاخره امر به وضو با امر به تیمم طولی هست. یعنی صلات در شریعت وضع شده برای صلات کامل مختار، بعد مزتر چون نمیتونسته صلات کامل مختار را بگید بیاورد، به او امر کردن به تیمم. اشکالی که میگفتید کی بود نوشکا میکرد؟ شما بودید. بود اینه. یا مثلا نماز وضع شده برای چهار رکعتی، برای مسافر وضع کردن دو رکعتی. نماز وضع شده برای با قیام، برای عاجز از قیام وضع کردن نماز با جلوس. پس طولیت بازم هست. آقای بروشه میگه عقلا ممکنه اینجوری باشه، میشه، ولی لسان عدله اینجوری نیست. لسان عدله اینجوری نیست، یعنی ما اعمی هستیم، صلات وضع شده برای ما یوسف ما فی العرفه صلاتن، عرفن نماز مختار نماز مستر، جفت اینا چی هم؟ نماز هم. نماز قیام، نماز قعود، نماز با وضو، نماز با تیمم، جفت اینا نمازن. ظهور عدم صلات دلوک شمس الی غسق لیل هر دو را بگیره. نه اینکه عدم صلات دلوک شمس الی غسق لیل فقط نماز چهار رکعتی حاضره، فقط نماز با وضوی قادر بر ماه، فقط نماز ایستاده قادر بر ایستادنه و اون نماز عاجز رو نمیگیره و بعد نماز دومی برای عاجز جلب شد. ظهور ادله نیست. در طول عقب صلات لدلوک شمس الی غسق لیل تیمم رو نمیگه، در طول او نماز شکسته رو نمیگه. یعنی این شکسته و ایستاده در شکسته و تمام، تیمم و وضو، اینها به عنوان مفسرین اون لدلوک شمس، اون خطابی که اول گفته مطرح میشن، نه اینکه در طول او مطرح میشن. بنابراین یه امر رو طبیعت رفته و همه و لذا ارتکاز و عرفی هم که همه در اون انجام میدن. میماند این که آقای بروجردی، اینم بگم و تمام بشه، آقای بروجردی اگه اینطوریه که یه نماز و یه ملاک هم با تیمم اون ملاک تعمیم میشه برای آدمی که آب نداره و هم با وضو تعمیم میشه، پس مولا میخواسته ما را اذیت بکنه که گفته اگه آب نبود نمیدونم به اندازه یک تیر یا دو تیر سهام برو بگرد یمین یسار شما جنوب اگه پیدا نکردی تیمم کن. خب مگه این ملاکه باید نبوده؟ آن همجور که نشتی همینجا مثلا نماز تو خود. یا مثلا بعد از وجدان ما اگر میتونی برای وضوع آب گیرت نمیاد دیگه نریز و با همین وضوع بگی. خب فرق نمی کرد که تیمم هم میکرد همون ملاک تحصیل میشد. پس این کارا مردم آزاری بوده، برای چی هم کرده؟ مرحوم آقای مرشدی هم جواب میده، میگه باید موضوع ثابت بشه. موضوع خب شارع میاد برای موضوع قیود داره، میگه من فرد تیمم را به عنوان یکی از افراد طبیعت صلاتیه میپذیرم. برای کدوم مکلف؟ مکلفی که به اندازه سهم یا سهمن یا به هرچی آب نداشته باشه یا آب برای ضرر داشته باشه. این گشتنه از باب احراز موضوعه که بعد فرد متناسب با اون موضوع رو ما بیاوریم. مثل این که اگر شما از مکانتون تا 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت یا 8 فرسخ مجموع رفت و برگشت مسافرت نکنی، موضوع وجوب قصد نخواهی بود. همچنان که اگر این رو مسافرت کردی موضوع وجوب قصد. این مقدار محقق موضوع است. نه این که مثل عوام فکر کنید که اگر نماز از 4 رکعت بشه 2 رکعت حتما مصلحتش هم باید چی بشه؟ مصلحت صلاتی یه مصلحته که برای مسافر با 2 رکعتی تأمین میشه، همون مصلحت برای حاضر با 4 رکعتی. برای لامصوم النساء با تیمم تحصیل میشه، همون برای این با
اون. اصل اون قیده چرا جعل شده؟ مگر اون خود اون قیده که این جعل شده
مصلحت
ندارد؟ خود اون قیده
قیده که مصلحت دارد، مثلا برای حکمه، مصلحت موضوع نیست. قیده برای احراز موضوعه، مصلحت در امتثال حکمه. اگر قیدی سیدنا به حکم بخوره باید اون قید در مصلحت دخیل باشه که با بودش مصلحت بیاد و با نبودش بره، و الا مقید کردن و حکم به اون قید لغو. ولی وقتی قید به موضوع میخوره دیگه اینطوری نیست، چون مصلحت مال حکمه. موضوع به تمامه محقق میشه بعد حکم میاد. حالا هرچی در اون حکم دخیل باشه در مصلحت اون موضوع هم بگو دخیله و الا خیره. این هم راجع به این. پس خلاصه اگر مکلف مأمور به اضطرار راجب بدار همون حرف آغازی ها رو میزنه که باید ببینید موضوع در ادله اضطرار مستوعبه یا اضطرار مطلق اضطراره. اگر مطلق اضطرار بود بدار جایز میشه، مستوعب بود بدار جایز نمیشه. و بعد یه ادله عامه هست میشه، یه ادله خاصه است. ادله عامه اضطرار مستوعبه، ادله نه اینا همه مال جواز بداره، ربطی به اجزا نداره. موضوع چی صادقه؟ موضوع عدم صلات در هم زمین صادقه. بدار جایز باشه آقا، عدم صلات صبر نمیخواد. اون صبر بکنه یا نکنه نسبت به کیفیت صلاته، نه نسبت به عدم صلات. آقا جان لذا اگر گوش ندادی رفتی ترابیه خوندی ولو گناه کردی اما عمل مجزیه. چرا؟ چون عقب صلات امتثال کردی. مثال روشنشه دیگه، همه تون قبول داری که در تیمم عوض از غسل بدار جایز نیست و اضطرار مستوعب میخواد. حالا اگر کسی تیمم عوض از غسل کرد و نماز خوند، اینجا ولو گناه کرده چون حق بدار بگید نداشته، چون موضوع بدار اصلا مستحب بوده، این جداست. ولی چون عقب صلات دلوک شمس را بگو امتثال کرده، امر به طبیعت ثابته. بنابراین بحث بدار و امر اضطراری میره روی بحث امر اضطراری و بدار میره روی مطلق اضطرار و جواز. ولی ملاک صلات تو مأمور به اضطراری یا اختیاری نیست. ملاک صلات تو امر به طبیعت صلاته. لذا شما میتونید بگید چون اینجا اضطرار مستعد مد نظر بوده، بدار جایز نبوده و امر اضطراری برای او به فعلیت، بگو بگو نرسیده، این حرف درسته. ولی ملاک صلات تو امر اضطراری است. ملاک صلات تو امر به طبیعته که از اول در حق همه مکلفین به فعلیت است. چه مستر
موضوع
به فرجام رسال های اضطراری است. بله، امر صلات اضطراریه، نه طبیعی صلات. طبیعی صلات مال همه است. بابا امر اضطراری که مال بداره، امر اضطراری برای به فعلیت نسیان رسه، اون برمیه که موضوعش اضطرار مستوعب باشه یا مطلق اضطرار. این مال امر اضطراریه، ولی ملاک تو امر اضطراری نبود. ملاک تو طبیعی صلات بود که عقب صلات طلوع شمس بود. دقت کنید، امر اضطراری برای